بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و مما ذکرنا یظهر وجه الاستدلال بقوله صلی الله علیه و آله لا یحل مال امرئ مسلم الا ان فی بنفسه و منها قوله الناس مسلطون علی اموالهم فَإِنَّ مُقْتَدَ السَّلْتَنَةِ الَّتِي أَمْضَاهَ الشَّارِ أَنْ لَا يَجُوزَ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ وَتَمَلُّكُهُ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ رِضَا وَلِذَا اِسْتَدَلَّ الْمُحَقِّقْ فِي الشَّرَايِ عَلَى عَدَمِ جَوَادِ رُجُوعِ الْمُقْرِزِ فِي مَا أَقْرَدَهِ بِأَنَّ فَائِدَةَ الْمِلْكِ التسلط و نحوه العلامه فی بعض کتبه. ما 8 دلیل داریم اصل در بی لزومه، 3 تاشا خوندیم که 3 تا آیه مبارکه اوفو احل الله البی تجارتن انترام. دلیل دیگر بر اصالت لزوم همین روایت شریف است که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان فی بنفسه، مال مسلمان به کسی حلال نمیشد مگر به تیب نفس صاحب مال، به رضایت باطنی صاحب مال. مرحوم شیخ وجه دلالت این روایت را، کیفیت دلالت این روایت را توضیح نداده، اعتمادن به اون بیاناتی که در اون سه آیه مبارکه داشت. لذا می فرماید و مما ذکرنا، از بیانات ما در رابطه با آیه اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتن انتراز، از اون بیانات ما دلالت این روایت بر اصالت لزوم هم خود به خود ظاهره، احتیاج دیگه به تقریب نیست. به نحوی اجمال اگه خواسته باشیم با این روایت استدلال بکنیم، باید کیفیت استدلال به آیه احل الله البیع لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیفیت استدلال اونها را در نظر بگیریم، بعد استدلال با این روایت هم خود به خود ظاهر بشه. در این روایت می‌فرماید مالی کسی، مال مسلمانی بر کسی حلال نمیشه مگر به تیب نفسو. ما دلالت این روایت را به لزوم بی از لا یحل مال امرئ مسلمین استفاده میکنه، لا یحل مال مسلمانی حلال نمیشه، تصرفش حلال نمیشه، گرفتن مال از دست تو حلال نمیشه، تملکش، تملک یعنی خودشا مالک بکند بر مال کسی، تملک بکند مال کسی را، هیچ کدوم از اینها حلال نیست مگر به تیب نفس. وقتی که لا یحل شامل تملک هم شد، تملک مال کسی حلال نیست مگر به تیب نفس او، ما میگیم لا یحل همین که در اون آیات کتیم مطلقه، اطلاق لا یحل شامل حال ما بعد فسخ هم هست. حتما مدید کسی بیعی را انجام داده، مبی ملک مشتری شده، ثمن ملک بایع شده، شک دارم آیا بیع شرعا جایز یا لازمه، یکی از اینها آمد گفت که فسختو، ما شک داریم بعد از فسخ کردن یکی از اینها، حالا تصرف در اون مالی که از خودش منتقل کرده بود به طرف مخاطب منتقل کرده بود، مبی را به مشتری تملیک کرده بود، ملک و مال مشتری شده بود، بعد از فسخ آیا تصرف در او حلال یا حلال نیست. اگه بخوام یه خورده کم مقدمه تر از اینم بگیم، آیا بعد از بی تملکو حلال یا نه؟ بایه مبی را از نو برا خودش تملک بونه، تملک بفسخ، مالک بشه دورا، مالک شدن برا مال حلال یا نه؟ اطلاق لایحل میگن نخیر، بعد از فسخ هم تصرفش حلال نیست. این دیگه بعد از فسخ، با فسخ تملکش حلال نیست مگه به رضایت داره. وقتی که تملکش حلال نباشه، تصرف بعد از فسخ حلال نباشه، این ملازمه با بطلان فسخه. پس معلوم میشه این فسخ بی ربط بوده، اثری نداشته، باطل بوده. ولا نعنی بی اصالت لزوم الا هذا، قصد ما از اصالت لزوم همین است که طرف بعد از فسخ مالک نمیشه. از این بیانات بازم استدلال به این روایت شریفه به اصالت لزوم در بی بازم ظاهر میشه. این روایت این است که الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر مال خودشون سلطنت دارن، بر اموال خودشون سلطنت دارن. سلطنت مردم بر مال را شارع مقدس هم امضا فرموده، مالکیت را امضا فرموده. این سلطنتی که شارعم امضا کرده، من این کتاب را که خریدم، این کتاب بعد از خریدن مال من شد. الناس مسلطون علی الاموال میگه که من بر المال سلطنت دارم. مقتضای سلطنت این است که بدون رضایت من کسی نمیتوند این کتاب را از من بگیره. فروشنده با کلمه فسختو این کتاب را از من پس بگیرد و تملک بکند به این کتاب، تسلط بکند در این کتاب بعد از فسخ، این منافات با سلطنت داره. من بر مال مسلطم، به محض خریدم من مالک شدم بر این مال، این کتاب مال من شد، مال من بشه من سلطنت دارم. با خیار فسخ، با فسختو یکی بیاد این کتاب را از من بگیرد، منافات با سلطنت داره. لذا مرحوم علامه در مسئله قرض با همین روایت که الناس مسلطون علی اموالهم استدلال کرده است. قرض دهنده وقتی که پولی را به کسی قرض داد، قرض از عقود مملکه است، با قرض مقترض گیرنده قرض مالک میشه مال قرض را. مالک که شد، الناس مسلطون علی اموالهم میگه سلطنت داره، سلطنت داره. قرض دهنده نمیتونه بگه پول منا بده، موقعی که قرضش را میخواد باید بدهد این اون پولی که من دادم این او را به من بده، حق نداره. چرا؟ الناس مسلطون علی اموالهم، گرفتن اون پولی که قرض داده، بلی مثل اون پول در ذمه مستقره، مثلش. اما بعد از قرض به خود قرض رجوع بکنه، این مالی را که قرض داده بود از او بگیره، این منافات با سلطنت داره. یکی از روایاتی که باز دلالت داره بر لزوم بی، المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، دلالتش به لزوم بی نظیر دلالت اوف بالعقود به لزوم بی. کیفیت دلالتش اینی کیفیت دلالت اوف بالعقود. چطور؟ شرط به معنای الزام و التزامه. المؤمنون عند شروطهم یعنی بر مؤمنین واجبه به الزام خودشون و به التزام به چیزی که ملتزم شده، به الزام و التزامات خودش پابند باشه. پای شرطش بیسته، تعدی از شرط بر او حرامه. به طور که دلوفو بلگون میگوتن وفای به عقد واجبه، نقض عقد حرامه. در اینجا میگیم وقوف این در شرط بر هر مسلمان واجبه، پا شرط خودش بیسته، از شرط خودش، از الزام التزامات خودش تعدی نکنه، تعدی از الزام حرامه. این شاملی بادم مابعد فسخ میشه. یکی از اینها آمد معامله را فسخ کرد، بر اون فسخ کننده واجبه، پا شرط خودش بیسته. این که فروخته بود، ملتزم شده بود به ملکیت مشتری بر مبی، ملتزم شده بود که مبی ملک مشتری بشه، مشتری ملتزم شده بود سمن ملک بایع بشه، بین زامل‌زام باید وفا بکنن، تعدی عدن حرامه. پس بعد از فسخ هم تعدی حرامه، بعد از فسخ تعدی حرام باشه، پس معلوم میشه بی لازمه. تعجب مودید بی خودش التزامه. من که میگم بی تو و بی آده که نه، ملتزم شدم این کتاب مال مشتری باشه، شرطم به معنای زام التزامه. المؤمنند شروطم، یعنی مؤمنین باید در پای شرط خودشون بیستن، شرطی را که با یکی بستن باید به شرطشون وفادار باشن. من متعهد شدم، ملتزم شدم مبی مال مشتری باشه، ملک مشتری باشه. ولی استدلال با این روایت شریفه موقوف بر این است که شرط به معنای مطلق الزام التزام باشه، ولو الزام التزام ابتدایی. اگه بگیم شرط به معنای الزام التزام ابتداییه، شامل بی هم میشه، بی خود شرطه، الزام التزامه. بایع مشتری را ملزم میکنه به دادن ثمن، خودش ملتزم میشه به تملیک مبی. اما اگر ما بگیم نه، شرط به هر الزام التزام نمیگن، الزام التزامات ابتداییش لغتا شرط نیست، بلکه شرط اون الزام و التزامی را میگن که در ضمن یک چیز دیگری باشه. شرط الزام تابعه، الزام تابع یعنی الزامی که تابع یه چیز دیگره، دنباله و یه چیز دیگری باشه، در ضمن یک چیز دیگری باشه. شرط به اون میگن. مرحوم شیخ میفرمایم اگر مواردی استعمال، البته اینا از مرحوم شیخ خیلی ها قبول نکردن حرف رو، شرط اون الزام التزامات که در ضمن یک امر دیگر، در ضمن یک چیز دیگری باشه، به اون شرط میگن. بلکه الزام ابتداییه. در مرحوم شیخ میفرماین کسی اگر مواردی استعمال کلمه شرط را تتبع بکند، میبیند شرط همه جا در الزام و التزامات ضمنی استعمال شده، نه ابتدایی. ایشون میفرمان حتی در دعای توبه که در صحیفه سجادیه هست، در دعای توبه به نظر سطحی به نظر میاد که کلمه شرط در التزامی ابتدایی استعمال شده. ایشون میفرماید حتی در دعای توبه که امام علیه السلام میفرماید ولکه یا ربی شرطی الله اعود فی مکروهک، برای توست خدایا شرط من برای توست، شرط بستم اینکه بر نگردم به طرف کارهای مکروه شما، اون کارهایی که پیش شما بده، کراهت دارید، خوشت نمیاد، شرط من که به طرف اونا بر نگردم برای توست. و عهدی، عهد من مال توست، ان عهد زورت زمیمم، من که عهد بستم از همه معاصی تو هجرت بکنم. حتی در دعای توبم ولکه یا ربی شرطی الله اعود فی مکروهه، التزام من که من ملتزم شدم به طرف مکروه بر نگردم، رو به طرف مکروه نکنم، این شرط برای توست. مرحوم شیخ توضیح نداد، میفرماید کلمه شرط در این دعای توبه هم ضمنیه. امام علیه السلام در ضمن چی این شرط را بسته به خدا که به طرف مکروه ملتزم شده؟ در ضمن توبه. اول دعای نتخدا یا من توبه میکنم به طرف تو، شما توبه را قبول کننده از چی در ضمن توبه ملتزم میشم به طرف مکروه بر نگردم. حتی کلمه شرط در دعای امام سجاد علیه السلام هم کلمه شرط در التزام در ضمن یک چیز دیگر توبه است، ایمانه. در ضمن ایمان ملتزم شده است که به طرف مکروه خدا بر نگرده. یا در دعای ندبه این جمله هست که بعد ان شرط علیهم خطاب به خداوند تبارک و تعالی، بعدن شرط علیهن بر انبیا الزام کرده اید، شرط بسته اید با انبیا. چی شرطی؟ از زهدفی درجات هاده دنیا، در درجات و امیال دنیا اینا زاهد باشن. تو شرط بسته اید خداوند تبارک و تعالی، شرط تلیم شرط بسته اید. کلمه شرط هم در اینجا الزام در ضمن یک چیز دیگری است، الزام ابتدایی نیست. خدا بدون با انبیا شرط بسته باشد که در درجات دنیا زاهد باشند. در اینجا هم شرط الزام ضمنیه. الزام ضمنی در ضمن چی؟ خداوند تبارک و تعالی این الزام را، این شرط را بسته در ضمن جعل ولایت برای انبیا. انبیا که ولایت بر مردم دارن، خداوند تبارک و تعالی بر انبیا ولایت را جعل فرموده، در ضمن جعل ولایت با اون شرط هم بسته است، ملزمشون هم کرده است که بلی اینا در دنیا زاهد باشن. مرید دنیا خالص خلص، ارادتی به دنیا و علاقه کامل به دنیا نداشته باشن. حتی در مرحوم شیخ میفرماید کمال اخوت که کسی تمرکز کنه میبینه کلمه شرط در این دو مورد هم در الزام التزام ضمنی استعمال شده نه بدوی. اینا دیگه خودتون تطبیق بکنید. اگر شرط به الزام التزام ضمنی بشه، بی الزام التزام بدوی ضمنی نیست که، بی را مال بایه که ملتزم میشه، مبی ملک مشتری بشه، این التزام ابتدایی در ضمن یه چیز دیگری که نیست. تطبیق بعد اخبار مستفیزم داریم، البیان بالخیار معلم یفترقا و یدفترقا و جبل بی. وقتی که در مجلس از هم دیگه جدا شدن بی لازمه. مرحوم شیخ میفرماین مقتدا استصابم که اون رسونده، مقتدا استصابم چیه؟ اصلا که بعد از فسق اثر یقت باقیه، بقای اثر یقت بعد از فسق این بی بارن را لزومه. بیه بی لازم است که بعد از فسق هم اثرش باقیه، اثرش از بین نرفته. تطور مدید این ادله سمانیه بود. بعضی از این ادله عمومش دلالت میکرد به لزوم بی، ندیر اوفو بلقود، تجارتن انتراد. بعضی ها در خصوص بی دلالت، البیان بالخیار در خصوص بی دلالت به لزوم کرد. اهل الله البی در خصوص بی دلالت بر لزوم کرده. بعضی ها به خصوص دلالت بر لزوم بی داشتن، بعضی ها عمومش اوف بلقود عام بود، شامل بی هم بود، بی اجاره همه عقود را شامل، یکی هم بی. بعضی ها آمدن کتن مقتضا استصاب عدم لزوم بی و اصالت استصاب عدم لزوم بی حاکم بر استصاب. ببینیم اگه رسیدیم در تطبیق تفصیلش عرض میکنه. و من ما ذکرنا یدهر از بیانات ما در لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، در اوف بالعقود این بیاناتی که داشتیم از اونا ظاهر میشه. و تول استلال به قوله لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، مگر از طیب نفسش، والا هیچی حلال نیست، هیچی حلال نیست. یکی هم تصرفات بعد از فسق، بعد از فسق اگه فاسق بعد از فسق اون مالی را که فروخته بعد از فسق در رو تصرف بکند، این حلال نیست. عدم حلیت تصرف بعد از فسق ملازمه با لزوم بیه. ملازمه هم نگید، مساوی با لزوم بیه. چی شما بگید بعد از فسق برای فاسق تصرف حلال نیست، چی بگید بیه لازمه؟ هر دو یکیه، مساویش با لزوم بیه. و منها قوله الناس مسلطون علی اموالهم، مردم به مالشون مسلطن. با خریدن خریدار مشتری با خریدن مالک شد مبی را، به طور که بایه مالک شد سمن را، سمن مال بایه شد، مبی مال مشتری. الناس مسلطون علی اموالهم میگه که مردم بر مالش مسلطه، سلطنت داره، بفروشه، وقف بکنه، هبه بکنه، ولی مطالعه هر کاری خواست انجام بده، مسلطه بر مالش. فعلا مقتدا سلطنه علتی امضاها شاره، مقتدا سلطنت شاره را امضا فرموده. مقتدا سلطنت چیه؟ الله یدروز اخذه من یده، گرفتن اون مال از دست او جایز نیست. فاسق فسختو بگرد بیاد مال از دست او بگیره، این جایز نیست. و تملک علی، تملک بکند اون مال را بر علیه صاحب مال، تملک بکند، این جایز نیست. وقتی که تملک جایز نباشه پس فسخ جایز نیست. من دونه رضا ولدا استدل المحقق فی الشرایع علی عدم جواز رجوع المقرض، قرض دهنده جایز نیست قرض دهنده رجوع بکند به چی؟ فی ما اقرضه، در اون مالی که قرض داده، قرض که انه کتست لازمه. چرا لایحل ما وقتی که قرض داد گیرنده قرض مقترض مال شد این قرض را، قرض دهنده دیگه حق رجوع به او نداره، نمیتونه بگه پول اون مالی که قرض داده مونه بده. بله مثلش ها میتونه، چون در قرض نخونده که قرض گیرنده را مقترض را مال تملیکه، ولی مثل او در ذمه گیرنده مستقر میشه. مثل کتاب بی ان فائده الملک، فایده مال شدن که با قرض مقترض که مال شد فایده ملک این است که التسلط، فایده ملک این است که قرض گیرنده مسلط بر اون ماله، اگه نخواست به قرض دهنده اونا بدد نمیده، مسلط بر ماله. و نحو العلامه فی بعض کتبه ول حاصل این زواد لک، عقد اگه جایز باشه، جایز یعنی قابل فسخ باشه، مثل هبت که جایزه، زواد عقد اراج الى تسلط الفاسخ فسخ کننده، زواد معناش این است که فسخ کننده مسلطه، برچه مسلطه؟ الى تملک ما انتقلن، اون چیزی که از اون نقل شده او را از نو تملک بکنه، زواد معناش اینه، جایز تملک بکنه چیزی را که از اون نقل شده و سار مالن لغیره، برای غیر مال شده. و اخذه من غیر رضا، جواد معناش اینه که گرفتن و جایزه بدون رضایت او، این منافن لحاظ علمو، این جواد اخذ، جواز عقد منافات با عموم الناس مسلطون علی اموالهم، با اون منافات داره. و منها قوله صلی الله علیه و آله المؤمنون عند شروطه و قد استدل به علی اللزوم، استدلال کرده به همین المؤمنون عند شروطه به لزوم غیر واحد منهم المحق الاردبیلی، یکی هم محق الاردبیلی است، استدلال کرده بنا ان لا ان شرط مطلق الالزام والالتزام، مطلق مطلق یعنی اهم از این که الزام التزام در ضمن یک چیز دیگری باشه یا ابتدای باشه، هر دو را شرط میگن، مطلق الزام است. ولو ابتدا، این بیان همین مطلقه، ولو اینکه الزام التزام ابتدای باشه، ولو من غیر رفتن به عقد ناخر، ولو با عقد دیگری هم رفتی نداشته باشه. فین نلق علا هادا، عقد بنابر معنا، بنابر کدوم معنا؟ علا هادا یعنی شرط، مطلق الزام التزام را میگن، بنابراین عقد شرطون، عقد خودش هم یکی از مصادیق شرطه، عقد الزام التزام، شرط هم که به الزام التزام میگن. فیجب الوقوف اینده، توقف اینده شرط واجبه، المؤمنان شروط میگه که باید در پای شرط خودش بیسته، وقوف ایستادن در پای شرط بر همه مسلمان ها واجبه. و یحرم التعدی عنه، تعدی از شرط حرامه. فیدل علی اللزوم، پس المؤمنون شروطیم دلالت میکنه بل لزوم بی به تقریب المتقدم فی العفو بالعقود، به اون بیانه که در عفو بالعقود بذاشت، وقتی که تعدی حرامه ایستادن و توقف این در شرط واجبه، این وجوب توقف این در شرط و حرمت تعدی از شرط اطلاق داره، اطلاقش شامل ما بعد فسخ هم میشه، بعد از فسخ هم وقوع واجب، تعدی حرام، این به عبارت رای لزوم به این معناش نه که پس فسخ فاسد بوده بی اثر، چون اگه فسخ مؤثر بود دیگه توقف در پای شرط واجب نبود، تعدی از شرط که حرام نمیشه دیگه، شرط از بین رفت. لیکن لا یبعد من او صدق شرط فی الالتزامات الابتدائیه، شرط صادق نیست بر التزامات ابتدایی، صادق نیست به الزام التزامات ابتدایی، شرط نمیگن، شرط الزام التزامیست که در ضمن یه چیز دیگری باشه، بل المتبادر عرفن هول الزام تابع. متبادر از کلمه شرط در نظر او الزام تابع، یعنی الزام است که تابع یک عقد دیگری باشه، در ضمن او باشه، تا اون عقد هست الزام هم هست، عقد که از بین رفت شرط هم از بین بره. الزام تابع دنبال یه عقد دیگری باید بره. کما یشهد به شاه ضمیر به برمیگرده، یعنی به الزام ابتدای شرط نمیگن، بلکه شرط الزام تابع را میگن، تابع یک عقد دیگری باشه. کما یشهد به موارد استعمال هادله، موارد استعمال لفظ شرط شاهدینه، ولی این حرف از مرحوم شیخ یه خورده بعید است، در حالتی که مش شرط فی الحیوان، شرط در حیوان چیه؟ می فرماد سلاست و ایام در خیار حیوان، انشاءالله می کنیم در خیار حیوان، کلمه شرط در خیار حیوان بل استعمال شده، در حالتی که شرط در اونجا الزامی ابتداییه، نه الزامی در ضمن الایان. حتی فیم ایشان می فهم حتی در مثل قول امام علیه السلام فی دعای توبه، یعنی در اینجا که به نظر میاد شرط در التزام ابتدا استعمال شده، نخیر، حتی در این دعای امام علیه السلام دعای توبه، ولکه یا ربی شرطی، شرط من مال توست، برای توست، التزام من برای توست، به چی ملتزم شده حضرت؟ الله اعود فی مکروه، من که شرط بستم به طرف مکروه تو عودت نکنه، بر نگردم به طرف مکروه، این شرط من. خب خیال میشه در نجازه ملتزم شده در زمین یه عقدی، در زمین یه چیزی که ملتزم نشده، نخیر، حتی در اینجا هم چون مرحوم شیخ نفرموده در زمینی که در زمین توبه و قبول توبه خداوند تبارک و تعالی، به بیان دیگر در زمین ایمان شرط بسته به طرفی مکروه بر نگرده، شرط در اینجا هم در زمین توبه است، نه ابتدای اول بدون اینکه توبه بکنه بگد من مثلا بگم خدایا شرط بستم ملتزم شدم به طرف مکروه بر نگردم، به این شرط اطلاق نمیشه، این ابتداییه. بلی اگه با خداوند تبارک و تعالی صحبت هایی باشه، بلی توبه بکنم، در ضمن توبه به گردن خودم بذارم که شما هم بلی توبه را قبول میکنید و بلی میگذرید و رحمت شما وسعت کل شیئین، وسعت رحمت کل شیئین، در ضمنو ملتزم میشم، منم دیگه ملتزم میشم، بعد از این دیگه به طرف گناه بر نگردم. بله این ضمنیه، در این زم ضمنیه، ابتدایی نیست. و عهدی ان عهد جلت زمین مثال، عهد من یعنی وحدیت به جای شرطیه، یعنی ولکه یا ربی عهدی، عهد من برای توست، ان عهد جلت زمینم، زمین معصیت های تو را ترک بکنم. و قوله علیه السلام فی اول دعای ندبه بعد ان شرط تلهم از زهده فی درجات، بر انبیا شرط بسته ای زهد در دنیا را، در دنیا باید زاهد باشن، در فکر مال و منال و قدرت و منصب نباشن، این شرط را بسته ای. حتی در اینجا کلمه شرط یعنی شرط تلهم، یعنی الزام تلهم، الزام فرموده ای بر انبیا، این الزامم در ضمن چیه؟ در ضمن اعطای ولایته. خداوند تبارک و تعالی که ولایت را بر انبیا، ولایت بر مردم را بر انبیا اعطا میکنه، در ضمن اعطا شرط میبندد که در دنیا، در درجات دنیا زاهد باشه. کما لا یخفا علی من تأملا، کسی که تأملا یعنی مواردی استعمال کلمه شرط را تأمل بکند، در موارد استعمالش تأمل بکند، برای ظاهر میشد که همه جا شرط الزام تابع را میگن، الزام التزامی ابتدای را شرط نمیگن. من نه غیر از این موارد استعمال، من نه کلام بعد از لغه علامت دینا، بعضی لغویین هم کلامش علامت دینا، او هم دلالت بر ادعای ما میکنه، اهل لغت هم کلام اهل لغت هم بر ادعای ما دلالت میکنه. ادعای ما چی بود؟ من الاختصاص بیان ما موصول در مدعینا، اون که ما ادعا کردیم این بود من الاختصاص، شرط مختصی، الزام، التزام زمینیه، شاملی الزام، الزام ابتدایی نیست، مختصی الزام التزامات زمینیه. شرط به معنای الزام تابعه، نه مطلق الزام. پس مدعای ما که اختصاص بود، کلمه شرط مختص الزام التزام زمینیه، شامل همه الزامات نیست. کلام بعضی اهل لغت هم دلالت بر این داره، کلام بعضی اهل لغت چه ففاموز از شرط و الزام شی و التزام. شرط به یه چیزی را ملزم کردن یا ملتزم شدن، کسی را انسان ملزم بکنه یا خودش ملتزم بشه، به یعنی در ضمن عقد بشه، عقد اجاره، عقد مسابقه، در ضمن بی یا امثال بی، در ضمن بی و امثال بی الزام التزام بشه، به اون میگن شرط. نه هر شرط ابتدایی، نه هر الزام التزام ابتدایی، ولو ربطی به عقد هم نداشته باشه. پس این حرف قاموس هم مؤید مدعینا، اون که ما ادعا اختصاص کردیم، حرف قاموس هم او را تایید میکنه. و منها یکی از بازم عمومات، الاخبار المستفیده فان البیین بالخیار ما لم یفترقا و انه اذا افترقا وجب البیع، وقتی که از هم جدا شدن بیع واجبه، یعنی ثابته دیگه، فسخ حق فسخ نداره. و انه لا خیار لهما بعد رضا، حالا که راضی شدن از هم جدا شدن دیگه خیار ندارن، پس نم دلیل بر لزوم بیع بعد از خیار مجلس، بعد از خیار مجلس دیگه بیع لازمه. فهذه جمله من العمومات الداله على لزوم البيع عموما، این همه عمومات بود که بعضی ها عمومش دلالت بر بیع داشت، او خصوصا یا در خصوص بیع دلالت بر لزوم داشت، مثل البیان بالخیار، بیان یعنی بایع و مشتری، بیان جمع بیع، بیع اصلش به معنای فروشنده است، صفت مشبه است. در تسلیه مشتری را هم تابع کردن بر فروشنده، طبعا بیان آوردن، بیان یعنی کنه دوتا فروشنده، منتها دوتا فروشنده نه، یکی فروشنده یکی خریداره، خریدار را تابع کردن به فروشنده، از دوتاشون تعبیر آوردن بیان، بیان تسلیه بیه، بیه فروشنده، در معامله که دوتا فروشنده نیست، یه فروشنده یه خریدار، به تبعیت، به طور که مثلا بلی فرض کنید دوتا مذکر باشه یه مؤنث، ممکنه مؤنث را تابع مذکر بکنند و زمیر را جمع مذکر بیارن، این هم همطوره، مشتری تابع شده به فروشنده، بیان شده. وقد عرفت ان ذالک مقتدل استصاب، ذالک یعنی لزوم، مقتدل استصاب هم لزومه، استصاب داده یه خوندیم چطور مختزا استصاب، استصاب چی؟ یکی آمد و معامله را فسخ کرد، یا بایع یا مشتری بدون رضایت دیگری، ما شک داریم با فسخ او اثر عقد، حالا اثر عقد هرچی بود، در بی اثر عقد ملکیته، در اجاره اثر عقد مالکیت بر منفعته، در عقد نکاح اثر عقد زوجیته، در طلاق اگه بگیم عقد به معنا مطلق عهده، نه عقد اصطلاح، خلاصه هر عقدی یک اثری داره، بعد از عقد یکی آمد بدون رضایت دیگری معامله را فسخ کرد، اگه جایز باشه با فسخ و اثر عقد از بین رفت، اگه لازم باشه با فسخ و اثر عقد، اگه ما شک بکنیم اثر عقد بعد از فسخ مرتفع شد، یعنی اصلی چیه؟ اصالت البقا میگه که اثر عقد بعد از فسخ هم باقیه، این ملازمه با لزوم. البته اون روز هم خونده ما استصاب هم از ادله عامه است، مخصوصی لزوم بی نیست، در هر معامله جاریه، بی باشه، اجاره باشه، عقد مسابقه باشه، اصل این است که اثر یا بعد از فسخ باقیه، این اصل است که اقتضا میکنه لزوم را در هر عقدی، مخصوصی بی نیست. ورود به ما یقال نه مقتدل استصاب عدم و انقطاع علاقت، بعضی آمدن گفتن که نه، استصحاب اقتضا میکنه که علاقه مالک منقطع نشده، استصحاب این اقتضا میکنه علاقه مالک منقطع نشده، بایه مالک بود مبی را، حالا بعد فروخت. ما شک داریم با فروختن که از ملک بایه خارج، با فروختن به طور کلی علاقه مالک از این عین منقطع شد، حتی دیگه حق نداره به ملک خودش برگردونه، علاقه اعاده به ملک هم نداره، یا بعد از فروختن علاقه مالی، خب قبل از فروختن که علاقه داشت به ملک خودش، به فروختن همه علاقه مالی منقطع شد از بین رفت، حتی دیگه علاقه برگردوندن به ملک خودش هم دیگه منقطع شده، یا علاقه مالک باقیه. اصل چیه؟ اصل این است که علاقه مالک قبلن که علاقه داشت، علاقه مالک باقیه. علاقه مالک که باقی باشه پس میتوند به ملک خودش برگردونه، و این اصلی بقای علاقه مالک حکومت دارد بر اصالتی بقای اثر عقد که دلالت بر لزوم بیداش حکومت داره. حکومت چیه؟ اونا که رسائل را استصحاب رسائل را خوندن برای اونا خیلی آسونه، اونا که نخوندن به نحوی اجمال عرض میکنن. ما شک سببی داریم در نه همه جا، شک سببی داریم، شک مسببی. شک مسببی به اون شک میگن نشأ من شک الاول، این شک سبب اون شک شده، اگر این نبود ما شک نداشت. مثلا در ضمن مثال واضح بشه، فرض کنید من یک گوشتی را میبینم بیابون انداخته شده، نمیدونم آیا حیوانش تزکیه شده خوردن این زیادی مونده انداختن، یا اصلی حیوان غیر مزکا بوده، گرگ خورده یه رونی از بره در اینجا در این بیابون باقی مونده. شک میکنم در تزکیه و عدم تزکیه، این شک در تزکیه و عدم تزکیه سبب شده به یک شک دیگر، یه شک دیگری هم از این ناشیه. تزکیه و عدم تزکیه که مشکوک باشه شک داشته باشم، قهرا شک دارم آیا حلال این گوش یا حرامه. اگه میدونستم تزکیه شده میدونستم حلاله، میدونستم تزکیه نشده میدونستم حرامه، دیگه شکی نبود. این شک در حلیت و حرمت ناشی شده از شک در تزکیه و عدم تزکیه. دو تا اصل داریم، اصل عدم تزکیه، اصالت البراءه، اصالت الحلیه آقایان خوندن، اصل عدم حرمت. این اصالت الحلیه اصل شک مسببیه، یعنی در حلیت حرمت که شک دارم اصل حلیته، این اصل مسببیه. اصل عدم تزکیه اصل چیه؟ اصل سببیه، اصلی که همه جا در سبب جاری بشه این حکومت داره بر اصلی که در مسبب جاریه. با وجود جریان اصالت عدم تزکیه که اصالت الحلیه جاری نمیشه، اصالت الحلیه اصل مسببیه، اصل عدم تزکیه بر او حکومت داره. تجربه بودی؟ این که معلوم شد به نحوی اجمال اصل سببی با وجود اصل سببی اصل مسببی جاری نمیشه، اصل سببی حکومت داره بر اصل مسببی، توضیح میکنه اصل مسببی را. این که معلوم شد. در معانی دو شک داره، یه شک اینه بعد از فسخ آیا اثر عقد برداشته شد یا نه، این یه شک داریم در ارتفاع و بقای اثر عقد بعد از فسخ. یک شکی هم داریم آیا علاقه مالک مال را فروخته بود، علاقهش به طور کلی منقطع شده بود دیگه حقی آدم نداره، یا به طور کلی منقطع نشده بود. شک در بقای اثر و عدم بقای اثر ناشی از این شکه. اگه من میدونستم علاقه مالک باقیه دیگه شکی نداشتم که بعد از فصل اثر برداشته شده، مثل عقد هیبه. در عقد هیبه واهب علاقهش از مال خودش به طور کلی منقطع نشده، مادام که این واقعش میتوند این خودش را پس بگیره. لذا علاقه مالک که باقی باشه بعد از فصل یه اثر عقد از بین رفته، علاقه مالش به طور کلی منقطع بشه بعد از فصل هم اثر عقد باقیه، این فصل بی رفته، بی فایده است، بی مورده. پس شک در بقا اثر عقد و ارتفاع اثر عقد شما استثناء میکنه بقا اثر عقد را، میگه لازمه. این مسبب از این است که آیا علاقه مالک منقطع شده یا نشد. شک در انقطاع علاقه مالک و عدم انقطاع علاقه مالک، این شک مسببی است. ببخشید، این شک سببی است. این بقا علاقه و انقطاع علاقه سبب شده ما شک بکنیم اثر باقیش یا نه. وقتی که ما اصل جاری کردیم در شک سبب کتیم، اصل این است که علاقه مالک منقطع نشده، حق یاده داره دیگه، شکی ندارم که بعد از فسخ با فسخ میدونیم که با فسخ میتوند این خودشا برگردونه. پس این اصالت بقای علاقه مالک این حکومت داره بر اون استثنایی که شما کردید. اصل این است که اثر عقد بعد از فسخ هم باقی بر اون حکومت داره، اون مسبب از اینه. حالا ببینیم این اشکالی، این استثنایی بقای علاقه مالک اشکال چیه؟ این شاید دیگه امروز نرسیم، اینا فردا میخونیم انشاءالله. این استثاب ناتمام، استثاب بقای علاقه مال، ولی اگه جاری بود راست میگن حکومت داشت بر استثاب لزوم، استثاب بقای اثری هم. ورود به ما یقال این مقتضی الاستثاب، مقتضای استثاب در ماننفی عدم و انقطاع علاقه مال کلنه، علاقه مالک از این منقطع نشده. ما شک دارم کروخته، آیا جایزه؟ به شک در جواز لزوم دارم، جایزه تا علاقه مالک از مال خودش منقطع نباشه، حقی عودت دادن به ملک خودش را داره، یا علاقه مالک لازمه به طور کلی منقطع شده. شک ما در بقای علاقه مالک و در انقطاع علاقه مالکه، اصلا که علاقه مالک باقیه. بعد از این استاب که شکی نداریم، آیا حق فسخ داره؟ میدونیم حق فسخ داره، علاقه مالی باقیست و حق فسخ دارد و حقی اعاده این در ملک خودش داره، این دیگه حکومت دارد برو. این دیگه چیزیست که چکش خور نداره داد بند و حاد بند. فاین نفرو به ما یکال نمکتدل استاب عدم و انقطاع علاقه مال کلنه، علاقه مال کزه منقطع نشده. فاین نداهرم این کلماتهیم عدم و انقطاع علاقه مالک عن العین التي له فی، در اون عینی که حق رجوع داره علاقه مالی منقطع نشده، از اینکه علاقه مالی در اونجا منقطع نشده. و هذا الاستصحاب، این استصحاب بقای علاقه مالک، استصحاب عدم انقطاع علاقه مالک حاکم علی الاستصحاب المتقدم، بر استصحاب قبلی استصحاب بقای اثر عقد، استحاب متقدم بود از نکه اثریت باقی برو حکومت داره. المقتدی للزوم، اون استحاب متقدم که استحاب بقای اثر عقد بود برو حکومت داره. استحاب بقای اثر اصل مسببیه، اصل عدم انقطاع علاقه مالک اصل سببیه، این برو حکومت داره. این استدلال و این استثاب مردوده. به چه مردوده؟ در استثاب دو رکن معتبره، یقین قبلی، شک بعد. از یکی از اینها منعدم بشه استثاب جاری نمیشه. در ماننفی ما در علاقه مال شک نداریم استثاب بکنیم. چرا؟ مرادت از این که اصلا علاقه مالک منقطع نشده، مرادت از علاقه مالی چیه؟ علاقه مالی یعنی ملکش منقطع نشده، ملکش باقیه، این که قطعا یقین به زوالش دارن، با فروختن ملکش به طور کلی از بین رفته. مراد از علاقه مالک این اموراتی که متفرعی بر ملک تصرف، زواد تصرف متفرع بر ملک، انسان ما چیز را که مالک بشه تصرف هم بر او جایزه. مرادت از عدم انقطاع، مرادت از علاقه مالک، ملکیت مالک و اون اموراتی که متفرع بر ملکیت، مثل تصرفات واقع بر ما، ما یقین داریم به زوال اینا. ملکیتش و اون آثار که مترتب بر ملکیت همش منتقل شده به مشتری. اگر مرادت از علاقه مالک علاقه اعاده این در ملکه، این علاقه اعاده این در ملکه، در بعضی از عبارات ها در ملکه نیست، بگید قبلا علاقه داشت این را به ملک خودش برگردونه، این علاقه اعاده، این که قبلا نبود، علاقه قبلا مالک بود، در زمانی می که قبل از فروختن مالک بود، با حفظ مالکیت علاقه استرداد در ملک با هم زم نمیشن، مالک بود. پس علاقه اعاده بعد از خروج از ملک، این که از ملکش خارج شد، ببین ما یا حق داره برگردانید یا نه، این امر حادثه. شما که یقین داشته به اینکه علاقه یاده این در ملک داره تا استصاب بکنید. اگر اون علاقه در خیار مجلس را بگد، اونم که بله یه جوابی داره. پس این استصابی حاکم که اگه جاری بود راست میگه، حکومت داشت، استصابی عدم اینکه تا علاقه مالک جاری نیست. بقیه فردا انشاءالله.